أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که وجود حق بدیهیه، ولی در این حال از بدیهیاتی است که میتوان بر آن استدلال آورد. وقت استدلال هایی که در فلسفه اسلامی آورده اند سه دست است. یه دسته که غربی ها اسم اینو گذاشتن برهان وجودی، استدلال هایی است که از راه این که ما مفهومی از خدا داریم وجود خدا اثبات میشه. ما تصوری از خدا داریم که تصور را هم مثبت داره هم منکر، چون اونی هم که انکار میکنه وجود خدای متعال رو تصور میکنه و بعد تصدیق میکند به این که نیست اون، و در مقابل مثبت تصور میکنه و تصدیق میکنه به اینکه هست. پس هر دو تصور رو دارن. تصور یعنی برهانی که مبتنی بر تصور باشه، ساده ترین برهان. اگه بتونیم ما وجود یه چیزی رو از صرف تصورش اثبات کنیم. حالا ابن سینا آمده بود و گفته بود که من وجود خدا را از اصل وجود اثبات میکنم. اگر وجودی باشه خدا باید باشه. اما این یه قدم جلوتره. میگه من اصلا کار به وجود ندارم. اگه تصوری از خدا هست پس باید خدای متعال باشه طبق این برهان، با این بیان. پس براهین و اثبات الواجبه ثلاثت و اقسام. القسم الاول ما یثبت واجب به سبب وجود مفهوم لنا عنه. ما از واجب یه مفهومی داریم. این بیان در کلمات فارابی اومده. فارابی در ادعای القلبیه اینطوری داره: و ان الامور الممکنه الوجود لا يجوز ان تترقى في العليه والمعلوليه الى ما لا نهايه له ولا ان يكون دور. امور ممکن نمیشه در علیت و معلولیت تا بی نهایت بره که بشه تسلسل، یا به صورت دور باشه که این ممکن معلول یه ممکن دیگه، اون ممکنم معلول این که بشه دور. هیچ کدوم از اینا نمیشه. یعنی دور و تسلسل محاله. اگه دور و تسلسل محاله بل ینتهی، چون اون لا یجوز، پس این سومی میشه ینتهی الی امر واجب الوجود به ذاته هو الموجود الاول. این همون برهانی که بعد انشالله مطرح میکنیم بهش میگن برهان امکان. یا اگه ممکنی هست، مخلوقی هست، موجودی غیر خدا هست، باید خدا باشه. اما بلافاصله بعدش میگه و ان الواجب الوجود بذاتهی متا فرز غیر موجودن لازم منه المحال. این انت بر اون انست، یعنی اون یه دلیل، این یه دلیل دیگه. واجب الوجود ای بخوای فرض کنی نیست، محال لازم میاد. این دیگه همین بیانیست که میگه آقا تصوری داری از واجب الوجود؟ واجب الوجود خودش میگه من باید باشم. این تصور بکن، همین که تصور کردی میرسی به این که باید باشه. این همون استدلالی است که مرحوم محقق اصفهانی داره، منتها محقق اصفهانی یه خورده همینو شرح داده، بس داده، روشن‌تر تقریر کرده. ما عرض میکنیم که ما یثبت الواجب به سبب وجود مفهوم لنا ان و من تقاریره ما اشار الیه الفارابی و هو اثباته تعالی من طریق نفس مفهوم واجب الوجود. میگه اگه مفهوم واجب الوجود رو داری باید وقد شرحه المحقق الاصفهانی. محقق اصفهانی اینو شرح داده. ولابد قبل بیان ما ذکرو من تمهید مقدمات. این مقدمات رو ما اشاره بکنیم که دیگه زمینه اشکال پیدا نشه. وقتی اینا رو بهش توجه کنیم، وقتی استدلال رو تقریر میخوایم بکنیم، دیگه نمیشه اشکال بکنی به اون استدلال. خب مقدمه اول این است که قبلا هم گفته بودیم، یک این که حقیقت العلم الحصولیه و حکایت و وجود العالم للمعلوم. گفتیم علم حصولی اینه که عالم وجودش جوری میشه که معلومو نشون میده. من تا نگاهم به این درخت نیفتاده، وجود من به من درخت رو نشون نمیده، اما همین که نگاهم به درخت افتاد، در من یه حالتی پیدا میشه که حالا دیگه درخت جلوم باشه یا نباشه، من دارم درخت رو میبینم، من دارم درخت رو میفهمم، درک میکنم. یا چهره یه کسی رو برای اولین باری که دیدم، دیگه این در وجود من یه چیزی پیدا میشه به نام علم حصولی که اون حالتی است برای من، نشون میده اون چهره رو. حالا چه اون چهره روبروی من باشه، چه رد شده باشم، رفته باشم. حقیقت علم حصولی حکایت وجود عالم است معلوم را. گفتیم این مبتنی بر اون نظریه درخشانی است که ملا صدرا داره که میگه علم حصولی عین عالمه. یعنی عالم با عالم شدن به علم حصولی، البته در علم حضوری اینو نمیگه، در علم حضور اتحاد عالم و معلوم رو ملا صدرا فقط در علم حصولی گفته. یعنی این حالت حکایته، این یه حالتی میشه برای نفس به این معنا که نفس انسان تا علم پیدا نکرده یه کمالی رو به نام حاکویت نداره، یعنی وجودش مثل تخته میمونه. ولی وقتی علم پیدا میکنه وجودش مثل آینه میشه، که البته یه مثال خیلی بعیدیه، ولی خب دیگه حالا مثال دیگه نداریم. حقیقت العلم الحصولی هو حکایت و وجود العالم للمعلوم. این یه مسئله که یعنی ما واجب الوجود رو تو ذهنمون داریم، این واجب الوجود داره چی رو نشون میده؟ معنا رو نشون میده. حالا مقدمه دومش همینه که اون معلوم چیه؟ مقدمه دومش این است که معلوم العلم الحصولیه هو المعنى سواء کان موجودا فی الخارج ام لا. وقتی من علم حصولی به چیزی پیدا کردم، چون علم حصولی حقیقت شکایته، اون چیز رو من دارم میبینم، یعنی حاکی داره اونو به من نشون میده، اما نمیگه هست که، میسازه با اینکه نباشه. مثلا این رنگ ها الان ما بهش علم حصولی داریم، اینکه مثلا این درخت رو سبز میبینیم چجوریه؟ اینجوریه که ما وجودمون به جوری شده که داره سبزی درخت را به ما نشون میده. حالا واقعا سبزه؟ امروز میگن معلوم نیست. علامه طباطبایی هم تو نهایه فرموده که در این محسوسات امروز تشکیک کرده اند و تشکیک هم جواب نداره، یعنی ما نمیتونیم حتما بگیم که بله آقا این سبزه. فقط من احساس سبزی دارم. یعنی چی؟ یعنی من جوری شده وجودم که به من این درخت رو سبز نشون میده، به من اینطوری نشون میده که سبزه. سرش چیه؟ میگن آقا دستگاه چشم شما یه جوری ساخته شده که تو شبکیش میله هایی هست و مخروط هایی، نوری که میتابه به درخت و از اونجا منعکس میشه به چشم شما، تو اون شبکیه چشم شما به وسیله اون میله ها و مخروط ها منتقل میشه به مغز. نه که نور منتقل میشه، اینا باعث یه ارتعاشی میشه در اون میله ها و مخروط ها و اون ارتعاش منتقل میشه به مغز و در مغز شما به این ذهنتون نفستون آماده میشه که احساس کنید سبز فلان مثلا دره. یا وقتی نگاهتون میفته به خون احساس کنید قرمزه، اما واقعا خون قرمزه؟ حالا ما میگیم آقا علم حصولی همینی که داره نشون میده قرمزی رو، حالا قرمز هست یا نه به اون کار نداریم. ما علم حصولی همین حالتی است که من دارم و برام داره نشون میده سبز بودن را. مثالی که قدیم و جدید دیگه درش اتفاق دارن اینه، میگه شما وقتی تو ماشین نشستید و دارید در یک ظهر گرم توی بیابون رانندگی میکنید، دور رو که میبینید احیانا فکر میکنید دریاست. که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، فکر میکنی آبه. خب شما چرا فکر میکنی آبه؟ برای اینکه تو ذهن شما تصور آب شکل گرفته. تصور آب به شما باید چی رو نشون بده؟ آب رو نشون بده، اما نه اینکه حتما آب باشه. اون فقط نشون میده آب رو. یا اون تصور رنگین کمان رو که شما میبینی، خب یعنی شما داری اینطوری احساس میکنی، اما حالا واقعا یک رنگین کمانی هست، کمان رنگینیه. حالا سر
یه امر ذهنیه یه امر عینیه.
بله؟
معنا یه امر ذهنیه یه امر عینیه.
معنا نه ذهنیه نه عینی، معنا در یک عالمی است که اسمش عالم چیه؟ اعتباریات نفس الامری. خب معلوم علم حصولی معناست، خواه موجود باشه در خارج یا نه. اینایی که داریم میگیم هر که باید خودش کلاه خودش رو قاضی کنه ببینه اینطوری هست یا نه. آیا ما موقع علم حصولی وجودمون حاکی میشه یا نه؟ این که میشه همه میگن، منتها نحوش و ملا صدرا میگه خود وجودت حاکی میشه، یکی مثل ابن سینا میگفت نه، یه چیزی در تو پیدا میشه به نام صورت ذهنی، اون حاکیه. ولی اصل حاکویت وجدانیه، یعنی بدیهیه، از نوع وجدانیاته. منتها خب تفسیر فلسفی این امر وجدانی خیلی با هم تفاوت داره، اونی که ابن سینا میگه با اونی که ملا صدرا میگه خیلی با هم فرق. خب پس واقع داشتن در معلوم بودن هیچ نقشی نداره. خب پس بنابراین میتونیم اینو بگیم که سه المعنا قد یکون له واقع و قد لا یکون له واقع. یعنی چه؟ یعنی اون که استدلال میکنه اینا رو توجه داره که بعدا نگید آقا نمیدونم واجب به حمل اولی با واجب به حمل شایع با هم فرق داره. بله فرق داره، ولی اون که این استدلال میکنه اینا رو توجه داره. مقدمه چهارم این است که لا خطأ فی حکایت العلم الحصولی و هو المفهوم للمعنى لأن حکایته ذاتیه. حکایت علم حصولی با قرارداد نیست که اسم کچل بذاری زلفعلی میشه. اینجا حکایت یعنی حقیقت این یه چیزیست که کارش نشون دادنه. وقتی کارش نشون دادنه معنای خودش رو نشون میده. اینم باز باید بریم سراغش ببینیم. وقتی من سراب رو میبینم ولی تصور آب برام پیدا میشه، تصور آب نشون میده یا سراب نشون میده؟ اگه سراب نشون میداد که آدم نمیرفت دنبالش به عنوان آب، که سراب بقیعتن یحسب و زمان و ما، این آب داره نشون میده. شما اگه از این طرف خیابون زید رو اون طرف دیدید ولی فکر کردید امره و چهره ام تو ذهنتون تداعی شد، اون علم شما چی داره نشون میده؟ ام رو. کار نداره به اینکه این چهره تصور از کجا پیدا شد، که حالا این باز یه مقدمه دیگه است. پس خطا در حکایت علم حصولی یعنی حکایت مفهوم از معنا نیست. سوان کانل مفهوم مفردن ام قضیتن. حالا میگیم پس اینجا خطا نیست. یعنی شما وقتی تصور آب میکنید، تصور آب داره آب نشون میده. اگرم تصور میکنید زید عادله، اونم داره نشون میده که زید عادله. حالا واقعا عادله یا نه کار به این نداره، چون تصور شما یعنی این علم حصولی شما معنای خودش رو نشون میده. منتها اگر اون معنا قضیه باشه، خود قضیه، خود اون قضیه به عنوان معنا، نه علم حصولی ها، اون معناه خبر از واقع،
وقت چون خبر از واقعه میتونه صادق باشه میتونه کاذب باشه، ولی علم شما توش خطا نیست. یعنی چه؟ یعنی شما وقتی تصور کردید که زید عادل است، این قضیه شما داره زید عادل بودن زید رو نشون میده، کما اینکه همون وقت یه قضیه دیگه شکل میگیره به این که زید عادل نیست، اونم داره نشون میده چی؟ زید عادل نیست. و هر دوش تو ذهن شما هست، هر دو هم داد دارن میزنن که زید عادل نیست، یعنی از یه معنایی دارن حکایت میکنن. در حکایت این معنا چی؟ هر دو ذاتن این کارو میکنن و خطایی ندارن، خطایی ندارن. اون معنا یعنی تصور این که زید عادل است باید از معنای زید، عدالت زید حکایت کنه. تصور این که زید عادل نیست اونم باید حکایت بکنه از این که زید عادل نیست. منتها خود اون معناها درگیرن با هم، نقیض همن. این که بگن قضیه ها نقیضن، این از باب حکم به اعتبار متعلق قضیه نقیض نیست. دوتا قضیه با هم تو ذهن شما جمع، دوتا معنا به اعتبار حکایتشون با هم قابل جمع نیستن در تحقق، نه در خودشون. اون دوتا معنا میگن آقا یکیشون میگه زید عادل هست، یکی میگه زید عادل نیست. چی چیش با هم نقیضه؟ این معناها در واقع با هم نقیضن، نه در خود معنا هم، چون معناها هر دو تو ذهن شما چیه؟ هست، یا در عالم اعتبارات هست. بالاخره اون معنا هست همونطوری که حاکی هست، سواء کنن مفهوم مفردن ام قضیتن. فإن قضیت دو دو تا پنج تا، این هم تحکی معنا و لولل حکایه لم یستقم الحکم بالکذب. شما میگی این قضیه کاذبه، قضیه کاذبه. اگه هیچی نمیگه و حکایت از هیچی نمیکنه، چیش کاذبه؟ کاذبه به خاطر اینکه داره میگه آقا دو دو تا میشه پنج تا، از یه معنای حکایت میکنه. اون معنا رو شما میبینی قابل تحقق تو خارج نیست، دو دو تا تو خارج نمیتونه پنج تا باشه. این کاذبه، یعنی اون معنا امکان تحقق نداره یا محقق نیست. حالا امکان لازم نیست دیگه، کذب همینه که محقق نیست، یعنی دو دو تا تو خارج پنج تا نیست. پس ما یه علم حصولی داریم، یه معنای آن داریم، یکی هم در قضایا واقع داریم. در غیر قضایا اصلا علم به واقع کاری نداره. علم مفرد در مقابل قضیه فقط داره معنا رو نشون میده، هیچ کار نداره. چطور؟ مثلا من تصور کردم انسان داره چی کار میکنه؟ تصور من داره اون حقیقتی را که جسم و نامی و حساس و متحرک بالاراده هست نشون میده، یعنی طبیعت رو نشون میده، نه حقیقت یعنی چیز خارجی رو. این طبیعت رو نشون میده، بعد شما میتونید بگید انسان تو کلاس بغلی هست، میتونید هم بگید انسان تو کلاس بغلی چیه؟ نیست. چرا؟ چون خودش نه نیست توشه نه هست توشه. اینه که میگن چون هست و نیست توش نیست، با هر دوش سازگاره. هم میشه محمول هست رو داشته باشه و صادق باشه، هم میتونه محمول نیست رو داشته باشه و صادق باشه. دایناسور مثل انسانه، هیچ فرق نمیکنه، همه مفردات همینطورن. دایناسور داره اون حیوان رو نشون میده، اما نمیگه اون حیوان هست. بگی نیست، میگه باش نیست. من فقط دارم معنای خودم رو نشون میدم و معنای منم این نیست که واقعیت چگونه است، برخلاف قضیه. قضیه علم ما داره معنای خودشو نشون میده و معنا میگه واقع چگونه هست، اما در مفردات به واقع کار نداره. کی گفت حکایت در لفظ ذاتیه؟ کجا نوشته؟ ما گفتیم علم حصولی حکایته، چون امرو اومدید حق دارید. ما از روز اول گفتیم فقط یک چیز تو عالم هست که حکایتش ذاتیه و اون چیه؟ علم حصولی. و الا لفظ حکایتش به خاطر پیوندی است که با مفهوم پیدا میکنه، با علم حصولی پیدا میکنه. خب لا خطأ فی حکایت العلم الحصولی که همون مفهومه از معنا. پنجم، از صدق لهو معنیان. صدق دو معنا داره، یک الحمل، میگیم انسان بر زید صادقه، یعنی چه؟ یعنی هم میشه، یعنی میشه بگیم زیدون انسان. مقابل هم چیه؟ سلبه. الحمل و یقابله، مقابله، یقابل صدقه به هذا المعنا الصدق. یه وقت میگیم یه چیزی برای یه چیزی صدق میکنه، یعنی حمل میشه. یه وقت میگیم سلب میشه، حمل نمیشه. از دو حالم که خارج نیست، هر چیزی برای چیز دیگه یا صدق میکنه یا صدق نمیکنه. یعنی یا حمل میشه یا میشه بگی این همان است، یا نمیشه بگی، باید بگی این همان نیست. یه معنای صدقه. دوم المطابقت للواقع و یقابله الکذب. یه صدق داریم که مال قضیه است، اون صدق اولی مال غیر قضیه است. قضیه محمول قرار نمیگیره مگر اینکه اسم یک کسی باشه، تعبت شرن، اون وقت میتونی بگی هازا تعبت شرن. اما خود قضیه به ما و قضیه حمل نمیشه، مگر بالاخره یه جوری به تعبیل مفرد بره یا خودش معنای مفردی داشته باشه. ولی قضیه مطابقت با واقع اصلا حقیقتا مال اونه، جای دیگه معنا نداره. قضیه هست که قولون یحتمل الصدق والکذب، یا بفرمایید فهمون یحتمل الصدق والکذب. خب صدق دو معنا داره. بعد ششم، از صدق به کلا معنیای صفتون للمعنا لا للمفهوم عن العلم الحصولی. شما میگید آقا انسان بر زید صدق میکنه، خب میگید موضوع یک امر جزئیه، یعنی این زید. زید منظور تصور زید نیست. وقتی میگی زید عالم است، منظور کیه؟ اون شخص خارجیه. خب عالم است یعنی چه؟ عالم است یعنی مفهوم عالم است. مفهوم عالم که اگه بگید که دروغ میشه، برای اینکه زید یه امر خارجیه، مفهوم عالم امر ذهنیه، تو وجود منه. یعنی زید این حالت حاکمیت منه، این که نیست. پس زید عالمه یعنی چه؟ زید اون چیزیست که این حالت حاکمیت من اون داره نشون میده، یعنی اون معنای عالم در زید هست. پس صدق میکنه معنای عالم، یعنی اونی که مفهوم عالم داره ازش شکایت میکنه، بر زید صادقه. بله؟ بر معنای زید. احسنتم. بله بله، مرحبا.
سوال
حالا نظریه هر کی هست اونا نجس نکنید این فضا. حالا هر وقتی باز بود صفت معناست نه مفهوم. و همینطور وقتی شما میگید قضیه کاذبه، لفظی اصلا حاکمیت نداره مگر به اعتبار مفهومی که لفظ با اون گره خورده، اما خود مفهوم هم صادق و کاذب نداره. اونی که کاذبه یا صادقه عبارت هست از اون معناهه. یعنی وقتی شما تصوری دارید از قضیه زیدون عادلون، یه تصور دیگه هم دارید از قضیه زیدون لیس به عادل، بعد میگید آقا من با تحقیقاتی کردم به این نتیجه رسیدم که اون معنای قضیه دوم که مثلا زیدون لیس به عادل، نعوذ بالله، این واقعیت داره، یا اون اولی واقعیت داره زیدون عادلون، اون معنای دومی در واقع متحقق نداره، خبر میده که واقع اینطوره، درست میگه. خب پس صدق و کذب هم مال معناست نه مال مفهوم. و اما مسئله دیگه، آیا صدق مفهوم متوقف است بر اینکه از مصداق خودش گرفته باشن؟ این فرمایشی است که علامه طباطبایی داره، ما اینو باید اینجا متعرض بشیم. صدق المفهوم على مصداقه لا يتوقف على اخذه من. علامه طباطبایی میگه اصلا بخواد یه چیزی مفهوم یه چیزی باشه، باید اول ازش گرفته باشی تا بگی مفهوم اونه. اگه یه مفهومی رو از مصداقی نگرفته باشی، همینطوری تو ذهن شما شکل گرفته باشه بدون اینکه از مصداق انتزاع فرمودن بکنی، وقت این مفهوم نسبتش با همه مصادیق یکسان میشه. یا باید بر همه صدق بکنه یا باید بر هیچ کدام صدق نکنه. در فصل سوم بحث علم در نهایه و مفصل تر از اون در اصول فلسفه اینو بهش پرداختن که مفهوم برای اینکه مفهوم یه چیزی باشه اول باید از خود اون چیز گرفته بشه. اگه از خود اون گرفته شد اون وقت میشه مفهوم اون. ما عرضمون اینه که ناقا مفهوم به دلیل اینکه حکایتش ذاتیه کاری نداره به اینکه از کجا گرفته شد. مفهوم یا باید باشه یا نباشه. اگه بود حکایت داره از چی؟ از معنای خودش. از کجا گرفتی؟ از هر جا میخوای گرفت. گرفته شدنش گفتیم مثل چی؟ مثل همین رنگ ها؟ مثل همین رنگ ها. رنگ ها شما درش تصور دارید. جناب علامه خود شما میفرمایید که این تصوره معلوم نیست که واقع داشته باشه، ولی در این حال رنگو که داریم، این که نمیشه، این وجدانی تصور رنگ هممون داریم. مفهوم فهم معناست. اونی که اصالت داره معناست. روز اول گفتیم معنا اگه فهم شد اون وقت میشه چی؟ مفهوم.
بالاخره مفهوم داره از معنا گرفته میشه دیگه. خودتون داریم میگین اگه معنا،
نه اصالت داره غیر اینکه ازش گرفته میشه. میگیم آقا الف الف است، این الفی الف است، این الف یعنی به ما هو و هو و. اینجا هم به ما الف به ما هو و هو و است. از کی؟ از ازل. خب پس این امر ازلیه، یعنی الف به ما هو و هو و امر ازلیه. اما علم شما این که گفتید کدوم اصله، نظر من به این بود چی؟ اون ازلیه. اما علم شما کی؟ علم شما مثل خودتون حادثه. اون رو شما میفهمی میشه فهم شما، اما اون تابع شما نیست، شما تابع اونی، شما میفهمی اونو. منظور از اصالت این بود. خب صدق المفهوم علی مصداقه لا یتوقف علی اخذه من و حکایته ایاه ایزن کذالک. یعنی مفهوم بودن مفهوم، حکایت کردن مفهوم از معنا، این متوقف نیست برای اینکه اول مصداقش رو بیابی، درک کنی. این حرفی که از علامه معروفه که هر علم حصولی مسبوق است به علم حضوری، همینجاست ریشه‌اش. ایشون میگه شما اگه بخوای مفهوم از یه چیزی بگیری، باید اول خود اون چیز رو چیکار کنی؟ درک کرده باشی تا مفهوم. نمیشه نفهمیده ازش مفهوم بگیری. اگه بخوای بفهمیش با یه علم حصولی، وقت الکلام و بل کلام. پس قبلش باید اون رو به علم حضوری درک بکنی. وقت لذا ایشون میفرمند که شما وقتی زید رو ازش یه تصوری داری، حقیقت مسئله این است که وجود مثالی زید را به علم حضوری میابی. وقتی اون علم حضوری برای شما پیدا شد، اون وقت مفهوم از اون پیدا میشه. چون هر چی رو که انسان بهش علم حضوری پیدا کنه، خود به خود دستگاه ذهنش از اون مفهوم میفهمه. مثل اینکه من وقتی خودم رو مییابم یه مفهوم انا، وقتی شادیم رو مییابم مفهوم شادی، وقتی غمم رو مییابم مفهوم غم شکل میگیره. یه همه همینطور، همه مفهوم ها از این طور هست که اول حقیقتشون رو انسان به علم شهودی مییابد. میگیم خب حالا مفهوم عدم چی؟ میگه اون اصلا مفهوم نیست، اونو بنداز دور، اون مفهوم اعتباریه. یعنی شما قلابی درست کردی، اون که مفهوم نیست. مفهوم اجتماع چی؟ مفهوم امتناع چی؟ میگه اجتماع نقیزین. میگه اینا همه مفهومهای قلابیه. لازمه این حرف اینه، در حالی که ما مفهوم وجود رو با مفهوم عدم با هم فرقی نمیبینیم درش، در این که هر دوشون کارشون چیه؟ حکایته. سر مسئله اینه که حکایت مفهوم با لفظ فرق میکنه. در لفظ وقتی میخوای وضع کنی، باید حتما معنا را فهمیده باشی، یعنی یه فهمی باید قبلش چیه؟ باشه. اما وقتی میخواد مفهوم حکایت بکنه از معنا، دیگه فهم جلوتر نمیخواد، چون خودش ذاتن حکایت میکنه. این حقیقتش چیزی جز همین حکایته نیست، یا باید نباشه یا باید نشون بده. حقیقتشون حکایته، پس دیگه این حرفا درش لازم نمیاد و اون بساطی که علامه با پهن کردن هیچ نیازی بهش نی. بله؟ یه چیزی حالا چرا تناسب میخواد؟ ولی خب اون تناسب غیر نسی خودشو بیابی. دو تا حرف. یا آقا شما وقتی این درخت رو میبینی با خون رو میبینی فرق داره. درخت رو که میبینی یه مقدار از طیف نور را در خودش جذب میکنه، یه مقدار دیگرش رو منعکس میکنه به چشم شما، که اون نتیجهش این میشه که به شما احساس سبز بودن دست میده. اما خون عین درخت نیست. خون یه مقداری از طیف نور را که غیر اون طیفیست که درخت جذب میکرد، این جذب میکنه. و اون مقداری که درخت رها بر منعکس کرد، بله، بازتاب میداد، این بازتاب نمیده. وقت رضا اینو یه جور میبینی، شما اونو یه جور. بله، بی جهت نیست، یعنی تناسب داره، ولی این غیر اونیست که علامه میفرماد. علامه میفرماد اگه بخواهی مفهوم چیزی رو داشته باشی باید خود اون حقیقتش رو اول بیابی تا بتونی مفهوم ازش بگیری، ولی اون مفهومت میشه بیگانه با او، یا باید بر همه چی صدق کنه یا بر هیچ چی صدق نکنه.
الان میخواد رئالیست باشه، اما شما یه آدم اعتباریت نفس الانبه درست کردین و مشکل رو حلش کردین.
حالا دیگه هر کاری کردیم کردیم. شما دیگه رفتی تو فلسفه، یه فلسفه حالا به اونش کار نداریم. ما عرضمون اینه که اینو شما، این یه وجدانیه آدم بابا، باید اگه شما گفتی من علم حضوری دارم، من باید علم حضوریه برام بیابم. کیه که علم حضوری پیدا میکنه به زید مثالی، بعد اون وقت تصور از زید پیدا میکنه؟ تصور بعد از علم حضوریه به زیده. خب اینم مقدمه هفتم. بله یه مسئله رو هم گفتیم که اونم ابن سینا خیلی خوب تصریح کرده بهش که حکایت متوقف نیست بر وجود مصداق. اینجا ننوشته بودیم؟
نه.
خب پس اینم می‌نویسیم. هشتم، حکایت المفهوم للمعنا لا تتوقف على وجود مصداق للمعنا. یه مفهوم که معنا رو نشون میده متوقف نیست بر اینکه اینو ابن سینا در منطق المشرقیین داره، میگه ولیس من شأن المعنى المتصور ان یکون له فی الوجود مثال بوجه. یه معنایی رو که شما تصور کردی، یعنی تصور شما داره یه معنایی رو به شما نشون میده، ولی اینکه حالا اون معنا یه نمونه داشته باشه، نه این شأنش نیست که حتما نمونه داشته باشه. مثل و کثیر من معان الاشکال الموردت فی کتب الهندسه، مثل خیلی از اشکالی که وارد شده در کتابهای هندسی، تو خارج نیست، ولی چی؟ هندسه داره راجبش بحث میکنه، یعنی شما فهم ازش داری، معناش برای شما معلومه، در حالی که بعد میگه مثلا خط بی نهایت، خط بی نهایت شما میفهمی، تصور داری، تصورت داره اون معنا رو به شما نشون میده، ولی در این اینکه اون معنا تو خارج نیست. بله، مثل لفظ خلا، مثل مفهوم لفظ الخلا، میگه شما فهمی داری از خلا، ولی خلا یعنی فضای خالی، در حالی که من در طبیعیاتم اثبات کردم که خلا محاله. که حالا اینم خودش حرفیه که به چه دلیل محال، دلیل نداره این حرف، میتونه خلا یعنی فضا خالی باشه از چی؟ از هر شاغلی. بله، عرض نیست. خلا یعنی خالی باشه، خالی باشه یعنی جوهر نیست، عرضش هم همراه جوهره چیه؟ نیست، یه فضای خالی. ولی خب اون وقت میگفتن محاله، محاله که ادله اقامه میکردن برای اینکه خلا ما، برای اینکه میگن حجم داره، حجم چطور میشه بدون معروض باشه؟ شما میگی یه فضای خالی، مثلا فرض کنید توی کره ای رو هر چی گاز و هوا و هر چی هست بکشی، بالاخره اون کرهه، اون داخلش حجم داره دیگه، اون حجمه عرضه، و عرض احتیاج داره به چی؟ به معروض، به یه جوهری. یه همچین حرفایی میزده.
خب حالا که این رو توجه کردیم، حالا میام سراغ اصل استدلال. مرحوم اصفهانی در کتاب تحفت الحکیم که یک کتاب کوچیکیه، منظومه ایست در حکمت، وقتی میرسه به الهیات بالمعنى الاخص اونجا چی میکنه؟ اونجا این شعرها رو فرموده که این شعرها یه ماکان موجودن به ذاتهی بلا حیثن هو الواجب و جل و علا. حالا ما شعری نخوندیم، ماکان موجودن به ذاتهی بلا حیثن هو الواجب و جل و علا. این شعر یه واجب یعنی اونی که موجودیتش بدون هیچ شرط و قیدی هست، بدون حیثیتی هست، نه حیثیت تعلیلیه میخواد نه حیثیت تغییری. بعد میگه وهوه به ذاتهی دلیل و ذاته، خودش دلیل خودشه، اصدق و شاهدن علا اثباته، خودش بهترین، یعنی شما نمیخواد برهان امکان وجود بیاری، حتی برهان صدیقین ابن سینا هم نمیخواد، خودش صادق ترین شاهد است بر اثبات خودش. یقضی به هازا کل حدس صائبی، هر حدس صائبی این حرفی که من میزنم رو بهش حکم میکنه. حالا اصل استدلال از اینجا شروع میشه، لولم یکن مطابق للواجبی، اگه این مفهوم واجب که حکایت میکنه از معنای واجب، اون معنا چیزی که برش صدق بکنه نباشه. معنا هست، معنا رو که گفتیم هم مثبت داره هم منکر، چرا؟ چون تصور داره، تصورش داره معنا رو به چیه نشون میده. اونی که مثبته نمیگه من تصور را میگم هست، میگه اون معنا رو من میگم هست. اونی هم که منکره میگه ها اون معناه نیست. پس هر دو تصور دارن، معنا رو میفهمن، یکی میگه معنا واقعیت خارجی داره، یکی میگه معنا واقعیت خارجی نداره. حالا جناب هاشم حسین اصفهانی میفرمایند از راه قیاس خلق من برای شما اثبات میکنم که حتما باید مفهوم واجب که یه معنای واجب رو به شما نشون میده، اون معناه چی داشته باشه؟ واقع خارجی داشته باشه. چرا؟ میگه اگه نداشته باشه خب پس این معنا تو خارج میشه معدوم. میشه یا نمیشه؟ میشه معدوم، تو خارج نیست. وقت عقل ما میگه هر چیزی که معدومه از دو حال خارج نیست، یا عدم براش ضرورت داره میشه چی؟ میشه ممتنع. یا عدم براش ضرورت نداره، یعنی معدومه، ولی همطور که معدوم هست میتونه آدم موجود باشه، میشه چی؟ ممکن. میگه خب اون چیزی که شما میگی معدومه واجب پس نشد، چی شد؟ ممتنع یا ممکن، در حالی که ما چی رو گفتیم؟ معنای واجب رو گفتیم، معنای واجب. حال برای یا آقا یه مفهوم ممتنه، مفهوم ممتنه رو دارید یا ندارید؟ این حکایت میکنه از چی؟ از یه معنایی. اون معنا در خارج محققه، یا اگه محقق باشه باید یا واجب باشه یا چی؟ یا ممکن. اگه واجب باشه که دیگه مصداق ممتنه نیست، اگر ممکنم باشه بازم مصداق ممتنه نیست، شبیه اون. میگه چطور نمیشه شما بگی من مفهوم ممتنع رو دارم اما مصداقش تو خارج چیه؟ هست. نمیشدم بگی من مفهوم واجب رو دارم اما مصداقش تو خارج چیه؟ نیست. حالا این استدلال اینه. حالا که خلاصش رو فهمیدیم، حالا من عبارتشون رو بخونم. لولم یکن مطابق للواجبی لکان اما هو الامتناعه، اگه نیست چون ممتنعه نیست،
و خلاف مقتضا تباعهی، این که خلاف مقتضای طبیعت واجبه. شما گفتی من واجبو فهمیدم، این فهمم داره از طبیعت واجب حکایت میکنه، این که نشد واجب، این شد ممتنه. او هو لافتقارهی الی السبب، یا این که نه نیست چون علتش نیست. نیست چون علتش نیست یعنی ممکنیست که علتش نیست. والفرض و فردیت و حول ما وجب، در حالی که فرض این بود که این فرد واجبه، فرد واجب رو میگی نیست، اما الان رسیدی به این که اونی که نیست ممکنه. پس اونی که نیست یا ممتنعه یا ممکن، در حالی که ما صحبتمون راجع به چیه؟ واجبه. فنظر الصحیح فی الوجوبی یفزی الى حقیقت المطلوب. میگه اگه شما درست دقت کنی در خود مفهوم وجوب، شما رو به مقصد میرسونه. حالا من اینو به شکل منطقی هم اینجا مینویسم، دوستان راجع به این تأمل کنن. به نظر ما این استدلال مولا درزش نمیره، ولو اینکه خواستن بهش ایرادهایی بکنن، اون ایرادها رو انشاءالله شما هم تأمل کنید. از جمله کسانی که ایراد کرده مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه است که این استدلال رو مخدوش دونستن. حضرت استاد آیت الله جوادی به پیروی از استادشون این استدلال رو مخدوش میدونن و فرمایش علامه رو در آموزگار جاوید که شرح حال مرحوم آقای آملی پدر این آملی ها هست، در اونجا به عنوان یه مقاله ایشون این مطلب رو آوردن و نقد کردن بیان محقق اصفهانی رو. مرحوم آقای حائری، دکتر مهدی حائری هم یه رساله دارن در شرح تحفة الحکیم، یه کتابی نوشتن در شرح تحفة الحکیم و 4 اشکال به این استدلال محقق اصفهانی کرده اند. اما الان ما فقط اصل استدلال رو چیکار میکنیم؟ اینجا مینویسیم و اون استدلال اینه. به شکل منطقی بخواد تقریر بشه،
با این گفتگوها و معنی و مفهوم این چیزایی کردیم مولا در میره؟
بله بله بله، یعنی این رو یک وقت تو مجمع عالی حکمت یک کرسی گذاشتن براش و من به عنوان مدافع این برهان و 2 ناقد، یکی جناب آقای دکتر افضلی که یک کتاب خیلی قطوری نوشتن راجع به برهان وجودی، و یکم جناب آقای دکتر شیروانی، این دوتا هم ناقد بودن. وقتی من اینو تقریر کردم که حالا یادم هم نیست با این مقدمات بود یا بیشتر بود یا کمتر، چون هیچی یادم نمیمونه، بعد آقای شیروانی فرمودن که اینطور که تو تقریر کردی نمیشه بهش اشکال کرد. گفتم شما فرض کن که هاشم دوستان اصفهانی اینو میخواد بگه، چون یه کسی یه وقت برهان تسلسل ابن سینا رو، برهان وسط و طرف رو بهش اشکال کرده بود. من نشستم براش توضیح دادم، گفت اگه اینی که تو میگی میخواد بگه اشکال نداره. گفتم خب شما فرض کن که ابن سینا میخواد همینه بگه، مهم اینه که مطلب درست باشه، مهم نیست که حالا ابن سینا داره اینو گفته یا نگفته. آره آره، خب این عالم چاره ازش نیست.
آره
آره آره،
نه
حالا اون حرف ابن سینا به اینجا ربطی نداره. نه اون قاطی نکنی. آره نه، حرف محقق اصفهانی همین است که میگیم. با دستگاه فلسفی آقای طباطبایی سازگار نیست، مگه بناست محقق اصفهانی در دستگاه فلسفی آقای طباطبایی حرف بزنه؟ اون باید در دستگاه فلسفی خودش. بله بله آه بله، ما اینو میگیم، ما میگیم دستگاه فلسفی که شما باز کردید محقق اصفهانی اینا رو خیلیش رو قبول نداره. خب اما استدلال که به شکل منطقی گفتیم بخواد تقریر بشه، مقدمه اولش اینه لولم یکن لمعنا واجب الوجود فرد عینیون.
اگر این معنای واجب الوجود یه فرد خارجی نداشته باشه، خب خیلی روشنه لکان فرده معدوم. بله؟ اگه وجود نداره معدومه دیگه، چون لاستحالت ارتفاع النقیزین، چون نمیشه که وجود نداشته باشه معدوم هم نباشه. لاستحالت ارتفاع النقیزین، چون نقدم معناش این نیست که حالا حتما میخوام حرف این گوینده رو رد کنم. آقای دکتر افضلی تو کتابش همینو تثبیت کرده، خودش قبول داشت ولو ناقد من بود، اما آقای شیروانی با اون استعداد رفته بود همین حرفای مستشکلین رو دیده بود و آماده برای اینکه حرف من رو چکار کنه، نقد کنه و مورد ایراد قرار بده، ولی در این حال گفت که نه نمیشه نقدش. خب اگه فرد عینی نداشته باشه فردش معدومه. ولو کان فرده معدومه، اگر فرد واجب معدوم باشه، همونطور که منکر اینو میگه، میگه من یه مفهوم دارم، این مفهوم معنا داره، من اون معنا رو میگم تو خارج تحقق نداره، معدومه. خب اگر معدومه اون وقت لکان اما لامتناعهی، یا به خاطر اینه که هر چیزی که تو خارج نیست، یا چون محاله، و اما لعدم ایجاد علته له، یا علتش اون رو ایجاد نکرده است. اینو البته ما به مذاق خودمون می نویسیم. آقایون میگن لعدم وجود علتهی، ما میگیم نه، میشه علت وجود داشته باشه اما معلول محقق نباشه. ما اون ضرورت علی رو که آقایون قائلن قائل نیستیم، ولی میگیم اگه ایجاد کرد که حتما ایجاد میشه، اما اینکه علت تام باشه حتما ایجاد میکنه این دلیل نداره. میشه علت تام باشد، هیچی نیاز نداشته باشه برای ایجاد، ولی ایجاد چه کارا نکنه. چرا؟ چون مختاره. مختار یعنی چی؟ یعنی نسبت این علت به اون معلول امکانه، یعنی میشه معلول به وجود بیاره، میشه نیاره. اگر کسی ضرورت علی رو قبول کرد، خواه ناخواه جبریه، امکان نداره بگه من قائل به اختیارم، من یه اختیار رو یه جور دیگه معنا کنه، همونطور که آقایون معنا میکنن، میگن یعنی انشاء فعل، ولی شاء بالضرورت و فعل، ولم یشأش لم و ان لم یشأ لم یفعل. میگن قضیه شرطیه با ضرورت شرط هم صادقه، با امتناع شرط هم چه؟ صادقه. اون انشاء فعلش ضرورت شرطه، ان لم یشأ لم یفعلش هم امتناع شرطه. میگن ما اختیار رو اینطور معنا میکنیم، پس بنابراین مختارم هست. ما میگیم نه آقا، اونی که گفته ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل، این معنی که شما میگی مقصودش نبوده. معنیش این بوده که فاعل بخواد انجام میده، بخواد انجام نمیده. یعنی چه؟ یعنی نسبتش به این فعل نسبت امکانیه، که خود علامه تو همین بحث اینو متعرض شده. بعد بهشون میگن که خب پس اگه انسان رو شما میگید مختاره چطوره؟ میگه انسان مختاره نسبتش به فعل تساویه تا وقتی که بقیه شرایط فراهم نشده. اگه بهش میگیم مختار، به خاطر اینه که یه فاعل مختاره،
فاعل مختاره یعنی چه؟ یعنی میشه با یه شرایطی زمینه بشه ضرورت پیدا کنه براش فعل، با یه شرایط دیگه زمینه بشه امتناع پیدا کند، ولی خودش فی حد نفسه با هر دو سازگاره. میگم خب اون انسانی که شما میگی تو خارج نیست، چون هر انسانی که تو خارجه یا با اون شرایط همراه هست یا نیست. اونی که شما میگی فقط در عالم اعتباره، با این بیان فقط اختیار اعتباری درست میشه، نه اون اختیاری که ما دنبالشیم. و خدا هم اختیارش اعتباری میشه نه اختیار حقیقی. حالا یه اینا اشکالاتیه که نباید من میرفتم توش و رفتم. خب میگه اگه فرد واجب معدوم باشه، یا به خاطر اینکه ممتنعه یا به خاطر اینکه نه ممکن است که علتش او رو ایجاد نکرده، لعدم ایجاد علت ایلا او لعدم وجود علته، اینم به اعتبار بیان مبنای آقایون او لعدم وجود. آقایون میگن اگه ممکن نیست چون علتش نیست، ما میگیم نه اگه ممکن نیست چون علت او رو ایجاد نکرده است. میخواد علتش باشه میخواد نباشه، این معناش این نیست که وقتی ممکن نیست حتما علتش نیست. و ذالک، خب چرا اینطوری میگید شما؟ شما گفتید اگر معدوم بود یا ممتنه. و ذالک لأن کل معدومه، هر چیزی که معدومه، اما ان یکون العدم ضروریا له، هر معدومی یا عدم برایش ضرورت داره میشه چی؟ ممتنه، میشه فرض اول. او لا یکون العدم ضروریا فهو الممتنه، او لا یکون ضروریاً له. خب یه چیزی معدومه اما عدم برایش ضرورت نداره، یعنی چه؟ یعنی میشه موجودم باشه. خب ممکن همینه دیگه، ممکن یعنی چیزی که هم میشه معدوم باشه هم میشه موجود. او لا یکون ضروریاً له و هو الممکن، وقتی ممکن شد و کل ممکنن فی وجودهی و عدمهی تابع لایجاد علتهی و عدم ایجاده، به نظر ما، به نظر آقایونم، تابع لوجود علتهی و عدم وجود علته. پس حرف ابن جناب محقق اصفهانی تا اینجا حرفی نداره. مقدمه سوم، لکن التالیه، به قسمیه محال، یا اگه فرد واجب معدوم باشه یا باید واجب ممتنع باشه یا ممکن. این که محاله که، او واجبه، واجب قسیم ممتنعه، قسیم ممکنه. پس لکن التالیه به قسمهی محال لأن المفروضه، چون اونی که ما فرض کردیم فرض شده کونه فردن للواجب لا للممتنه او الممکن. فلو کان ممتنعن، اگه در این که فرد واجبه بخواد ممتنع باشه او ممکن باشه، لزمت تناوب. اینا قسیمه همه، اینا با هم سازگاری ندارن. اگه واجبه که دیگه نمیشه ممتنع باشه، اگه واجبه که دیگه نمیشه ممتنع ممکن باشه. اذن خب این استدلال، اگه واجب فرد عینی نداشته باشه باید فردش معدوم باشه. فردش بخواد معدوم باشه تالی فاسد محال داره. پس اگر تالی باطل است فالمقدمه مثلو، یعنی لم یکن للواجب فردون عینی میشه چی؟ باطل. باطل یعنی پس اذن للمعن الواجب فردون عینی. این حرف جناب هاشمم دوستن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. آقای صدوقی سوهاد در شرح حال خدا هاشمم دوستن شاید باشه اونجا می نویسه که ایشون گفت من تشرف پیدا کردم به حرم کاظمین علیه السلام و از خدا خواستم که یه برهانی برای اثبات خدا به من القا بشه و این القا شد. حالا شما هم برید و هر چی میتونید راجع به این که بتونید اشکالات رو بماسونید، اشکالات رو مطالعه کنید، ببینید میتونید فردا بیایید و قبل از من اینجا وایسید و اشکال رو تقریر کنید. حالا ما استدلال رو تقریر کردیم، الان که شما اشکالی به نظرتون رسید؟ به نظر نمیاد بشه اشکال بش بکنید، ولی خب حالا اینکه بفرمایید.
بله؟ که واجب به حمل اولی ممکن و اونجا که میگی ممکن و ممتنعه به حمل شایع.
وقتی شما میگید من تصوری از واجب دارم، این تصور یعنی واجب به حمل اولی.
من میگم چی؟
محکیش چی؟
محکی هم مربوط میشه به حمل اولی.
چرا؟
من مربوط به حمل شایع.
چرا؟
چون گفتیم ما در
یعنی اون کسی که میگه واجب موجوده، واجب به حمل اولی رو میخواد بگه موجوده؟
نه، توی قضیهش بله، ولی صرف معناش، صرف خب. معناشون به تحققش کار نداره و در حمل شده.
بحث در تحققشه، بحث در اینه که این معنا در تحقق داره یا نداره. آشمم دوستم میگه یا تحقق داره یا نداره. اگه نداره پس باید یا ممتنع باشه یا ممکن. آیا تحقق داره که حرف ما ثابت شد؟
شما معنا تو مفرد یا قضیه؟
بله، مفرد.
الان معنای مفرد رو در نظر گرفت.
بله بله.
خالش به نظر درست
میشه. باشه قضیه نباشه. یا آقا این تصوری که دارید یه معنایی داره. اون معنا میتونه واقع داشته باشه، میتونه نداشته باشه. حالا شما به من بگو کدوماشه؟ قضیه کار نداره. به همین تصور و معنایی که این تصور داره ازش شکایت میکنه. یه شما بفرما این معنایی که مفهوم واجب داره ازش شکایت میکنه، این معنا شما اختیار کن، بگو این معنا تحقق داره یعنی فرد عینی داره یا نداره یعنی فرد عینی نداره. مگه غیر اینه که مثبت میگه فرد عینی داره، منکر میگه فرد عینی نداره؟ آشمم دوستم میگه اگه گفتی فرد عینی نداره یعنی چه؟ یعنی واجب معدومه. ها ها ها. یعنی شما میگی الواجب و معدومون. میگه این الواجب و معدومون مثل اینه که بگی الممتنع و موجودون. یه کدوم عقل میتونه اینو باور کنه که یه چیزی را که خودش فرض کرده ممتنعه؟ یعنی چه؟ یعنی ضرورت عدم داره ولی در این حال چیه؟ موجود. یه اگه تونستی ممتنع را موجودیت براش درست کنی، اون وقت برای واجبم میتونی معدومیت درست کنی. خیلی ساده است ولی عبس گیر ساده است، آدم زورش میاد به فضیره. حال برید هر چی میتونید درباره اشکالش فکر کنید. یا علی الله محمد و